بسم الله الرحمن الرحیم. عن یونس ابن ذبیان یا ذبیان قال قال ابو عبدالله امام صادق علیه السلام من صام یوما فی الحر فاصابه ظمأ وکل الله به الف ملک یمسحون وجهه ویبشرونه حتی اذا افطر قال الله عز وجل ما اطیب ریحک و روحک یا ملائکتی اشهد انی قد غفرت له. روایتی از مجلس 86 امالی شیخ صدوق خدمتتون آوردم که اجازه میخوام فقط ترجمهش کنم، چون بحث امروزمون کمی ممکنه مفصل تر باشه و به موقع هم میخوام تمام کنم. امام صادق علیه السلام میفرمایند که کسی که یک روز رو روزه بگیره در گرما، من صام یوما فی الحر، در گرما روزه بگیره، یعنی همین الان دیگه مرداد، فاصابه ظمأ، بعد تشنه بشه، تشنگی بهش برخورد بکنه، اصابت کنه بهش تشنگی، نتیجهش این میشه که وکل الله بهی، خدا وکیل میکنه به او، خدا وکیل میکنه به او، میگمارد به او، وکیل همون گماشته هم معنی میده، میگمارد به او الف ملک، 1000 فرشته رو بر او میگمارد و وکیل میکند بر او که چه کنند، که یمسحون وجهه، این فرشته ها دائم نازش میکنن اینو، چهرش رو مسح میکنند، یمسحون وجهه، چهره او رو دائما اینها نوازش میدن، مسح میکنن، من نمیتونم ترجمه بهتری پیدا کنم، نازش میکنن، نوازشش میکنن، و یبشرونه، دائما بهش مژده میدن، همش بهش مژده میدن، بشارت میدن، درست مثل ما که بچه کوچیکی که تازه روزگیر شده، ما اگه ببینیم گرمش شده چجوری باش رفتار میکنیم، شالا بچه دار میشید همه تون و میفهمید که من چی میخوام بگم. آدم دوست داره هر کاری میتونه برای این بچه روزه دارش انجام بده، فقط به خاطر اینکه داره روزه میگیره. فرشته ها همین رابطه رو دارن با این بچه، با این انسان، نوازشش میکنن، هی بهش میگن الان افطار میشه، اگه بدونی چقدر ثواب داره، اگه بدونی چقدر پیش خدا محبوب شدی، اگه بدونی در روز قیامت چه به تو خواهند داد، اگه بدونی همین الان چقدر درجات روحی و وجودی تو داره بالا میره، بهش بشارت میدن دیگه و دائم نوازشش میکنن، یمسحونه وجهه، تا که تا زمان افطار، حتی اذا افطر، زمان افطار که میشه حالا بر حسب این روایت دیگه فرشته ها وکالتشون تموم میشه، کارشون تموم میشه دیگه. خیلی جالبم هست موقع افطار که حالا دیگه میخوره طرف، دیگه گرما هم تموم شده، غروب شده دیگه، دیگه میخوره، دیگه آب میخوره، هرچی دلش میخواد میخوره و مینوشه، حالا که راحت هم شده و کار خاصی هم انجام نمیده، دیگه مسئولیت فرشته ها تموم شده، فرشته ها دیگه در اندازه این انگار، حالا فرض بفرمایید، دیگه در اندازه نیستن که بخوان با او کاری بکنن، اینجا نوبت خداست که پا میگذاره وسط، اینجاست که این روایت تکون دهنده است، یعنی افطار که میشه فرشته ها میرن دیگه، کاری ندارن، نازش نمی کنن، دیگه بهش بشارت نمیدن، خود خدا میاد وسط، حتی اذا افطر قال الله عز وجل، یا البته شاید هم این روایت رو اینجوری بشه فهمید، و یبشرونه حتی اذا افطر، تموم شد، حالا ممکنه این روایت رو اینجوری بفهمیم که این مطلبی که خدا به این شخص میگه مربوط به افطار به بعد نیست. ممکنه اینجوری هم بشه معنی کرد. به طور کلی خدا هم بهش اینجور میگه. پس فرشته ها تا زمان افطار با او هستن، خدا هم اینجوری بهش میگه. من نمیشه معنی خیلی دقیق آورد. یا باید بگیم موقع افطار خدا اینو بهش میگه، یا اینکه بگیم تا موقع افطار فرشته ها باش هستن، خدا هم اینجوری بهش میگه. خیلی هم فرقی نمیکنه. قال الله عز و جل، خدا بهش میگه ما اطیب ریحک و روحک، چقدر خوش است، چقدر خوب است، چقدر زیبا و دوست داشتنی و پاک و پاک و پاکیزه است بوی تو و روح تو. ریحک و روحک، ریحک و روحک رو قاعدتا دو جور میشه فهمید. ریحک یعنی همون بویی که از تو میاد. خب میدونید روزداری که عرق کرده باشه احتمالا ممکنه هم دهانش بدبو بشه به خاطر گرسنگی، هم بدنش بدبو بشه به خاطر گرما. به هر حال این مسائل به وجود میاد. در روایت دیگه هم داریم که خداوند میفرماید بویی نزد من خوشتر نیست از بوی بد دهان روزدار. یعنی ممکنه روزدار دهانش بدبو بشه، خدا میگه بوی خوش اینه در نزد من، بوی خوش اینه. خب معنیش هم واضحه، این ریحکه به این معنیه. حالا یا بدنش و دهانش بدبو بشن، ولی خدا میگه ما اتکه به ریحکه. روحکه هم ممکنه به دو معنی باشه. یه معنی اینه که همون روح، روح تو، روح تو، روحی که ما انسان ها داریم، یا ممکنه به این معنی باشه، یا اینکه نسیمی که از جانب تو میاد که همون ریح و روح به اصطلاح کنار همن، جناس همن دیگه، با هم دیگه گفته میشن. به هر حال فرق زیادی نمی کنه. خدا به اون میگه چقدر بوی تو در نزد من و وجود تو در نزد من چقدر پاکیزه و دوست داشتنی و زیباست. یا ملائکتی، ای فرشتگان من، شهادت بدید، شما شاهد باشید، انی قد غفرت له، انی قد غفرت له. اولا نمیگه انا، میگه خودم، خودم. شما برای اینکه معنی این مطلب رو بفهمید برید المیزان رو بردارید ذیل همین آیه مشهوری که خیلی هم خوندینش، یا ایتها النفس المطمئنه، سوره الفجر، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنتی، عبادی. برید ذیل همین المیزان ذیل این آیه رو بخونید. من هفته پیش که کلاس برگزار نشد، فقط بحث روایش برگزار شد، المیزان رو آورده بودم که ذیل این آیه رو براتون بخونم، نه به خاطر این تیکش، به خاطر تیکه قبلش، راضیتا مرضیه، ذیل حتی ترضا که در سوره طه بود. میخواستم از رو براتون یه قسمت های المیزان رو بخونم، چون واقعا یه چیزایی هست که از رو بخونید به نظرم بهتر حرف خودشون میرسونه تا ما توضیح بدیم. ببینید اونجا علامه چجور توضیح میدن که چقدر معنی روشنی داره وقتی خدا میگه جنتی، یعنی میگه بهشت برای تو ای نفس راضیه ای مرضیه، ای نفس مطمئنه، بهشت برای تو خیلی کمه، بهشت برای تو خیلی کمه، بهشت رو من مشرف میکنم برای تو، شریفش میکنم برای تو با منتسب کردنش به خودم. جنتی، نگفت وادخلی الجنه، بیا تو بهشتم، بیا تو مهمونی خودم، بیا تو بهشت خودم. وگرنه برای نفس راضیه مرضیه مطمئنه بهشت چیزی نیست. برای نفس مطمئنه اگر چیزی وجود داشته باشه همون اول آیه است، فادخلی فی عبادی، داخل شدن میان بندگان خودم. همه موجودات بندگانن، ولی یک کاری کسای بنده های خودم هن. من خودم دارمشون اینا رو. وگرنه هیچ معنی نداشت بگه این عبادی، این انتصاب یش، یه انتصابش به خودش چه معنی داره؟ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. این نکته. حالا این روایت هم همینو میگه، میگه فرشتگان من، این فرشته ها کم موجوداتی نیستن. سوره شورا رو امروز میخوندم، من میخوندم، شما شاید دیروز خونده باشید، من یکمی عقبم. فرشته ها یکی از کارهای مهمشون در زندگی همینه، یسبحون به حمد ربهم و یستغفرون للذین آمنو. این تو سوره شورا هست اگه اشتباه نکنم، تو سوره غافر هم هست اگه باز اشتباه نکنم، تو سوره زمر هم هست. اصلا یکی از کارهایی که فرشته ها میکنن اینه که به درگاه خدا دعا میکنن. بعد از اینکه حمد و تسبیح خدا رو به جا میارن، مثل ما فرشته خو میشیم وقتی که حمد و تسبیح رو با هم به جا میاریم. فرشته ها هم اینجورن. اینم میخواستم دربارش اشاره هایی بکنم جلسه پیش که نیامدید و نشد دیگه. حالا نمیدونم دیگه حالشو داشته باشم بعد از ماه رمضان یا نه، شاید نداشته باشم واقعا. ولی فرشته ها یکی از کاراشون همینه که استغفار میکنن، و یستغفرون للذین آمنوا، برای مؤمنین استغفار میکنن در حیات و هستیشون. اما این همون فرشته ها اینجا خدا بهشون میگه فرشته ها شما برید عقب، استغفار شما دیگه اصلا در اندازه های این بنده مؤمن من نیست. میگه یا ملائکتی اشهدو، شهادت بدید، شما شاهد باشید، انی قد غفرت له. اولا انی میگه خودم، بعد میگه غفرت، نمیگه غفرنا، خودم آمرزیدم او رو. بعد انی میگه که باز به خودش منتسبه، خود انش در واقع تأکیده، یه قدم میاره، قد همون در واقع قسمه دیگه، یه جور قسم، یه قسم میخورم، شک نکنید، تردید نکنید، واقعیت اینه، مباد آن که در این نکته شک کریب کنند که من اونو آمرزیدم، خودم آمرزیدمش، خودم. اینی قد قفرت لهو، شک نکنی. چرا؟ برای اینکه این بنده روزه گرفته در گرما، همین روزه گرفته در گرما. اینجا یادم بندازید، الان میخوام یه جمله‌ای بگم کاملا مربوطه به این جمله. خب بذار همین الان میگم، چه بهتر کلام. خب خواهرانم، برادرانم، دوستان عزیزم، ماه رمضان واقعا دیگه تمام شد. جایی که دختر نوجوان من وقتی ازش میپرسم که بابا به نظرت طول کشید ماه رمضان یا زود گذشت، جایی که اون میگه چقدر زود گذشت، من میدونم که احساس تک تک شما چجوری. تمام شد. البته من مثل این روزخونا نیستم که حرف، یعنی امیدوارم نباشم که حرف بی ربط بخوام بزنم، حرف بی ربط که زیاد میزنم، ولی خب گاهی سعی میکنم کمتر بزنم. این حرف غلطی که بگیم دارن سفره رو جمع میکنن، این سفره رو جمع نمیکنن. سلامون هی حتی مطلع الفجر، شب قدر بعد از قرآن سر گرفتن تموم نمیشه. مثل عوام الناس نباشیم، سفره رو جمع نمی کنن. برای اینکه عالم امر، همون جوری که توضیح دادن دیگران هم برای برخی از شما، عالم امر و عالم ملکوت اینا که اصلا زمانمند نیستن که بخواد به مرور توش اتفاقاتی بیفته. در عالم امر خبران نیست. ما هم درباره عالم امر قبلا بارها اشاره کردیم، من تو همین بحث های ماه رمضان هم یه ده دقیقه یه روبی راجع به این مفهوم امر و خلق صحبت هایی کردم براتون. در عالم امر این خبر نیست که حالا دیگه یواش یواش این سفره رو جمعش کنیم. نه، این حرفا نیست. در عالم چیزایی که به فرشته ها و اینا مربوطه، این خبرها توش نیست. تا ثانیه آخر این سفره بازه، بعدم دیگه نیست. چون عالم امر عالم کن فیکونه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. به کن فیکون این سفره پهن میشه، و به کن فیکونی، به آنی و کمتر از آنی. این سفره برچیده میشه. اینا رو من آیاتش براتون گفتم قبلا، یعنی خدا گفته برای هممون. و ما امرنا الا واحده، امر ما واحده، کثرت توش نیست، استمرار توش نیست، زمان توش نیست. کلم هم بالبصر، چشم بر هم زدن یه اتفاق میفته. اینم نگفت بلم هل بصر، کلم هم بالبصر، یعنی برای اینکه به ما توضیح بده که زمانمند نیست داره میگه کلم هم بالبصر. اگر میخواست بگه خیلی کوتاه زمانش، میگفت بلم هل بصر، به چشم بر هم زدنی. چشم بر هم زدن هم یک زمانه، ولی خب کوتاهه. نه، این داره مثال میزنه تا شما بفهمید که موضوع اصلا زمانمند نیست، همون جوری که کثرت پذیر نیست. و ما امرنا الا واحدتون کلمح بالبصر. پس این سفره یواش یواش جمع نمیشه که فکر کنیم که حالا دیگه بعد از شب 23 دیگه تموم شد دیگه. نه، پیامبر ما عطار یه ابیاتی داره انشالله تو مصیبت نامه براتون میخونم، انشالله تموم میشه دوباره مصیبت نامه رو ما شروع میکنیم دیگه. یه ابیاتی داره خیلی زیبا و سوزناکه، اونجا میگه ببین من هیچی از تو نمیخوام، رو میکنه به پیغمبر، میگه من هیچی از تو نمیخوام، هیچ آرزوی تو این دنیا ندارم، فقط آرزومونه که من جزء امت تو به حساب بیام. راست گفت اونی که گفتش که خوشبین نباشید که ما جزء امت پیامبر هستیم، البته انشالله که باشیم، ولی خوشبین نباشید، زیادی خوشبین نباشید. کسانی مثل عطار عشق میریزن، ناله میکنن، گریه میکنن که خدایا میشه ما جزء امت پیامبر باشیم. حالا همین پیامبر در دهه آخر ماه مبارک رمضان اعتکاف می رفتن، معمولا تقریبا دیگه نمی خوابیدن، نه فقط شب 21 و 23، تقریبا همه شبهای آخر دهه آخر دیگه تقریبا نمی خوابیدن، دیگه تقریبا به طور کامل مشغول عبادت بودن. مسلمانان می دونستن تو این دهه آخر دیگه نباید مزاحم پیغمبر بشن مگر مسئله امرجنسی فورس ماژور وجود داشته باشه. بله، چی گفته سفره رو یواش یواش؟ این حرفایی که روزه خون است که اونام تازه این حرفا رو نمیزنن، اگر میزنن هم بیخود میزنن. این سفره رو کسی یواش یواش جمع نمیکنه، این سفره به کن فیکونی میاد و به کن فیکونی میره. بنابراین تا ثانیه آخرش این سفره به همون قوت برقراره. خدا هم ورای زمانه، بنابراین اگر کسی فکر کرده ثانیه آخر ماه مبارک رمضان ارزشش کمتر از افطار روز 15 یا 18 یا 19 میشه، نفهمیده قصه رو. تا ثانیه آخر همه چیز برقراره. انشالله خدا روزی میکنه اعتکاف. من وقتی گاهی به شوخی بخوام کلکل کنم با این جوانایی که به اعتکاف میرن و خدا بهشون توفیق میده که میرن، به شوخی که بخوام باشون کلکل کنم میگم که این اعتکاف مال شما بچه هاست، من انشالله اعتکافم 10 روز نه 3 روز، اونم در خود مسجد الحرام یا مسجد النبی یا دیگه مسجد کوفه. شما میرید مسجد دانشگاه یا مسجد، اینا ما اعتکاف بچه هاست، یا مسجد الحرام یا مسجد النبی یا مسجد کوفه، اونم نه 3 روز 10 روز. مسجدی به آب یک تو عنب کار بنده نیست، من سال خورده پیر خرابات پرورم. ولی خب اینا لافه، اینا برای شوخیه. اونی که خدا بهش توفیق اعتکاف میده، خدا بهش توفیق میده. حافظ نه حد ماست چنین لاف ها زدن، پای از گلیم خیش چرا بیشتر کشیم؟ چرا بیشتر کشیم؟ غرض این سفره همچنان پا بر جاست، همچنان برقراره، تا ثانیه آخر برقراره. امشب آخرین شب جمعه ماه مبارک رمضان. بچه یادتون نره، اگر خداوند در هر افطاری هزار هزار کس رو، هزار هزار دقیقه میشه یه میلیون دیگه، اگر در هر افطاری یه میلیون نفر رو خداوند از آتش خلاص میکنه، در شب جمعه و روز جمعه در هر ساعتی یک میلیون نفر رو از آتش جهنم خلاص میکنه. و امشب شب جمعه است، هنوز همه چیز برقراره، هنوز همه چیز برقراره. یه وقت کسی فکر نکنه سفره رو دارن یواش یواش برمیچینن، نه، اینا حرفای غلطیه، اینا به خاطر نادانی ماست و همین نادانیه که ما رو از پادر میاره. شما اگه باید رو صندلی بشینی، یه صندلی برای مطمئن، اگه مجبوری تکیه بدی اونجا تکیه بدی، تعارف نکن، برای سلامتی شما نباید تعارف کنی. راحتی؟ سلامتی از اون چیزاییه که نباید باش تعارف کرد. میدونید که اگه نباید روی زمین بشینی یا باید تکیه بدی، برو تکیه بده، من کم دارم اجازه میدم. چی؟ باشه، البته بشینی بلندشی بدتره که بشین پاشو بدتره، ولی باشه. افناد عرض کنم که این جهالت های ماست که ما رو از پادر میاره. فکر میکنیم، یعنی از سر جهالت و نادانی فکرهایی میکنیم و با اون فکرامون هم زندگی میکنیم، خب میشیم همینی که هستیم دیگه. نه، این سفره برقراره. بعد یه نکته مهمتر رو به شما یادآوری کنم. خب حالا فرض کنید که اصلا این سفره هم برچیده شد، شما که روایت رو دیدید که و شنیدید که شب عید فطر، فقط در شب عید فطر به اندازه تمام ماه رمضان که شامل همه افطارهاش، همه شبهای قدرش که هر کدوم خیر من الف شهر و همه شبهای جمعه و روزهای جمعهش میشه، در شب عید فطر به اندازه همه ماه مبارک رمضان خداوند انسانهایی رو از آتش رها میکنه، خلاص میکنه، که انشالله دیگه بر نگردن تو آتش اینایی که خلاص میشن. اینم توجه کنید، خدا که ما رو از آتش بیرون میاره گارانتی نمیکنه که شما، مگر اینکه بمیریم، خدا اینا کرده که این اتفاق هم انشالله نیفته، چون شما تو همون دعاهای ماه مبارک میگید انتو تیل عمری، خدای عمر من رو طولانی کن. کی دلش میخواد بمیره؟ هیچ کس. ولی گارانتی نداره که اگر از آتش خلاص شدید دوباره تو آتش بر نگردید. شاهدش هم روایت پیغمبره صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود، چی فرمود؟ فرمود در این ماه درهای جهنم به روی شما بسته است، از خدا بخواید دیگه به روتون باز نکنه، و درهای بهش به روی شما بازه، از خدا بخواید به روی شما نبنده. معنیش اینه که درهای جهنم باز میشه، آدم ها از جهنم میان بیرون، ها؟ ولی ممکنه به پای خودشون دوباره برن، کما اینکه آدم ها با پای خودشون میرن داخل بهشت، ولی بعد ممکنه با پای خودشون از این بهشت بیرون بیان. شاهدش هم زندگی همه ماست، خواهرانم برادرانم، اینو جدا به شما عرض میکنم. شما یه شوخی دارم میکنم، ولی جدیه این شوخی من. شما وقتی کنار خانواده مؤمن خودتون هستید، خانواده مؤمن، گفت دو یار زیرک و از باده کهن دومنی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. من این فراغ به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پیم افتند هر دم انجمنی. حافظ میگه یک خانواده مؤمن که در کنار انسان باشن، شما بهش دیگه یه دوتا درخت و یه جوب هم اضافه کن، یه جاودانگی هم بذار کنارش، و فرض کن تو ماه رمضانی
واقعا شیرین تر از این میشه تصور کرد؟ بهشت همینه. حالا فرض کن هر وقتم بخوای یه زیارتی از اون زیارتهایی که میدونید چه لذتی داره، نه هر زیارتی، بالاخره همیشه به قول روزخونه همیشه سیم وصل نیست ها، ولی از اون زیارتهایی که سیم آدم وصل ممکنه شده باشه، اونا رو هم در نظر بگیرید که هر وقت بخواید دارید. بهشت همینه دیگه، بهشته. من در اماکن مقدسه بهشت رو واقعا استشمام میکنم. من میان محراب و منبر پیامبر رو زیارت کردم، من فراموشم نمیشه. با اینکه من یک بار در ماه مبارک رمضان، فقط یک بار عمر مشرف شدم، ماه رمضان هم مشرف شدم، 20 روز 21 روز طول کشید. اون سال گفتم براتون 4 تا شب قدر من دیدم دیگه، 3 تا شب قدرشو در عربستان دیدم، یکیشم در ایران دیدم. وقتی برگشتم تقویم فرق میکرد دیگه. من به چشم میدیدم و با وجودم لمس میکردم که نه فقط من، از همه اونجا پذیرایی میکنن در بهشت. یه روزی بشینیم دور هم با هم بر هم دیگه خاطرات بهشتیمونو بگیم، چه اشکال داره بشینیم خاطرات بهشتیمونو بر هم دیگه تعریف کنیم؟ وقت من براتون میگم که چجور رفتم تو مسجد النبی، جای سوزن انداختن نبود، واقعا نبود، چون میدونید ماه رمضان خیلی شلوغ میشه مکه و مدینه، و خودشون میگن که ماه رمضان مثل حج تمتع شلوغ میشه، مخصوصا دهه آخرش خیلی شلوغ میشه. واقعا جای سوزن انداختن نبود در مسجد پیغمبر، واقعا نبود. من تو دلم گفتم که هیچ کس رو لگد نمی کنم، به هیچ کس هم هل نمی دم، اینجا خونه پیغمبر. هر جوری که ایشون صلاح بدونن پذیرایی صورت می گیره. خوبه چند لحظه از این خطور این خاطره در سر من گذشته باشه که در لوکسترین نقطه معنوی مسجد النبی، یعنی درست بین محراب و منبر، یه نفر دستتو بگیره بگه بشین اینجا، جای گشاد و عالی، یه عرب یه ترک نمیدونم به چه زبانی، فقط فرصت کردم بپرسم اسمت چیه، گفت من تیمور شعیب هستم. اونجا بهشته، شک ندارم که تک تک شما درست بالای سر امام رضا بهشت رو زیارت کردید. وقتی زیارت میکنید و بالای سر میخواید دو رکعت نماز بخونید، همون دو رکعت نمازی که وعده داده شده که حتما مستجابه در قنوتش دعا، بهشت رو ما حس کردیم. و سومین بهشتی که حس کردیم ماه رمضانه. واسه همین هم هست که اینقدر زود تموم میشه ماه رمضان، چون تو بهشتیم، تمامش لذته، تمامش آرامشه. دختر بالغ نشده من میگه ماه رمضان چقدر زود تموم شد. چرا؟ برای اینکه هممون تو بهشتیم، روحیه پدر و مادرش بهشتیه، محبت ها زیاد میشه، سفره ها پهن میشه، آدم ها از هم سبقت میگیرن که به هم دیگه افطار بدن، تراکم افطارها اینقدر زیاد میشه که شما مجبور نمیدونی کدومو بگی بله کدومو بگی نه. دلها درم میشه، دلها نورانی میشه، چهره ها نورانی میشه، اگرچه دهانها بدبو میشه و گاهی بدنها هم بدبو میشه، ولی دلها بهشتی میشه. اینا رو ما حس کردیم، اینا رو دیدیم در ماه رمضان. عرض کردم یه دوتا درخت و رود بهش اضافه کنید، یه جاودانگی هم بذارید کنارش، احساس و روحیه خودتون رو کنار سفره‌های افطار ماه رمضان ببینید، اون سیم وصل زیارت هم بذارید کنارش. بهشت همینه. و چقدر این بهشت دوست داشتنی نیست. بهشت دیگه. و ادخلنا الجنه. خب این سفره همروز برقراره خواهرانم برادرانم، این سفره برقراره و انشالله که از این سفره تو این روزهای آخر بهره مند بشیم. من امسال در سحرهای ماه مبارک توفیق برام